الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون خدمة عزيزان وسروران معزم افتار ما در آیات نورانی سوره مبارکه جاثیه می باشد آیه که تلاوت شد آیه 19 هم و انشاءالله آیات بعد از آن است که امروز مطرح خواهد شد. در آیه قبل در پایان عراض گذشته گفتیم خداوند فرمود ثم جعلناک علی شریعت من الامر. یا رسول الله دوران دیگران گذشت، پایان پرونده بنی اسرائیل خداوند اعلام می کند در اینجا نوبت شماست، شما رو مها بر شریعتی از امر الهی استوار کردیم که دیروز معنای شریعت گفتیم. به دنبال این که موضوع بیان شد که خداوند شریعت رو وضع کرده است، فرمود فتبعها، شما یا رسول الله و همان گونه که دیروز گفتیم امت مخاطب این فتابند به پیغمبر میگوید حضرت حق که مردمان حساب و کار خود کنند، فتبعها، تبعیت کنید از این شریعت. اشاره کردیم خدمت عزیزان که تبعیت پیروی است، یعنی پذیرش عملی است، نه سمعا و طاعه گفتن و مسئله ای را با گوش شنیدن، بلکه ما مسئله ای را با دست و دل و جان نشان دادن تبعیت است. فتبعها، شما در قبال شریعت پیغمبر مسلمانان مسئولیتتون تبعیت یعنی پیروی و پذیرش عملی است نه قولی. فتبعها و لا تتبع احواء الذین لا یعلمون، اون که دشمن است، اون که مخالف است، اون که تبعیت رو از بین میبرد چیست؟ تبعیت نکن از هواهای جاهلانه، از هوای اون کسانی که نمیدانه، یعنی از احوا و از نفسانیات و از فرامین جاهلانه ای که از درون انسان ها سر میزنند. دشمن دیانت نفسانیت است، نفسانیت جاهلانه. وظیفه در قبال دیانت تبعیت عالمانه. این دو نقطه خط مقابل همند. خداوند فرمود فتبعها، تبعیت کنید اون راه به دنبال اون، فلا تتبع، تبعیت نکن از هواها و امیالی که ره به جایی نمیبرن. دیگه تکرار نمی کنم برازتی بوز رو. بعد در ادامه فرمود پیغمبر انهم لن یغنو عن کمل الله شیئا، جاهلین و الذین لا یعلمون و خواستها و امیال جاهلانه، اینها نمیتوانن هیچ موجب اقناع بشر باشند، اینها نمیتوانن بشر رو به جایی برسانند. در دیدگاه واقعی اینها مقنی به بی‌نیاز کننده بشر در قبال خداوند سبحان نیست. باید به دستگیرهایی دستاویز شد، باید امور رو انتخاب کرد که اینها پایدار و ثابت و جاودان و باقی باشد، نه اون اموری که یه جلوات کاذبانه‌ای دارد و اونگاه خمودی و خاموشی خواهد داشت. سخن ما به اینجا رسید و این ظالمین بعضهم اولیاء و بعضن، و بدن پیغمبر ظالمین اولیاء، بعض از ظالمین اولیاء یک دیگرن، اینها دوست و حامی، دلسوز هم و پشت همند. به تعبیری میتوان گفت خداوند دارد میگد الکوف امتون واحده، از ظلم امتون واحده. ظالمین سر و ته یک ارباسند، اینها نوعاً هوای هم را دارن پشت یکدیگرن و آگاه باشید که اینها یه سنت دارن، یک رویه دارن، یه شیوه عملی دارن و نسبت به شما موضع گیری می کنند. اما این به این معنا نیست که شما نگران باشید و به ترسید دلهره و اضطرابی داشته باشید. اگر ظالم ولی ظالم است، یار و ناصر و کمککار ظالم است، شما هم اگر متصف بشید به یک صفتی ولی دارید، یاری دارید، ناصری دارید که لا ناصره الا هو، ناصری نیست جز او، یاری نیست جز او، ولی در حقیقت نیست جز او، و اون هم والله ولی المتقین، خداوند سبحان ولی متقین است، خداست که یاور، ناصر، سرپرست، حامی و کمککار متقین خواهد. هیچ نگرانی از این نداشته باشید که ظالمین عده و عده قوی داشته باشند. اگر شما متصف باشید به این صفتی که خداوند میگوید، یعنی اگر شما بیاید زیر چتر تقوا و متصف به صفت تقوا باشید، وعده حق حقیقی الهی این است که والله ولی المتقین، خدا ولایت میکند شما را، هم دوستتون میدارد، هم حمایتتون میکند، هم سرپرستیتون میکند، والله ولی المتقین. این عبارت را عزیزان به تعبیر مختلف با سه صفت در قرآن میبینیم. از این طرف خواندید الله ولی الذین آمنوا، الله ولی الذین آمنوا، هنگامی که انسان واقعا متصف به صفت ایمان میشود میشه قد افلح المؤمنون، اون مؤمنونی که قرآن میگوید خداوند ولی اوست، خداوند ولی اوست، او در نظر خداوند حرکت میکند و دست پرمهر الهی بر سر اوست. وقتی انسان به صلاحیت میرسد ان ولی الله الذی هو یتولی الصالحین، خداوند سبحان یتولی الصالحین، تولی چه میکند؟ تولی صالحین میکند، ولی صالحین میشود. خدا ولی المؤمنین است، ولی الصالحین است، ولی المتقین است، صفت ایمان، صفت تقوا، صفت صلاحیت. اگر اینها در کسی جمع شود، اگر انسانی متصف به این صفات باشد، دیگه اینجا هیچ جای غم و نگرانی نیست، تکیه او بر تکیگاه هستی است و عنایت و قدرت کاملی خداوند سبحان متوجه او و زندگی او و برنامه او و مرام اوست. این وعده را خداوند میدهد و بارها هم در قرآن به شیوه های مختلف این حقیقت بیان شده است که هنگامی که انسان متقی میشه به معنای واقعی، اون ایمان توحیدی را به معنای واقعی نشان میدهد و میپذیرد و متصف به اون میشود، خداوند الله ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدا مدافع او میشود، ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدا دفاع مدافع میشود از الذین آمنوا، خداوند حافظ می شود بر متقین، خداوند نگهبان می شود بر صالحین. به تعابیر مختلف این حقیقت رو در قرآن داریم و ما ایمان داریم به این آیات الهی عزیز. اونی که مهمه ما خودمون رو برسانیم به مرز تقوا، اینی که مهمه ما بشیم اون مؤمنی که خدا مهر بر اون می کنن، ما اون صالحینی باشیم که خدا یتولی صالحین، تولیشون می کنن. بله، در این بیان خداوند هیچ شبه و شکی ما نداریم. فرمود نگران نباش پیغمبر، الله ولی المتقین. هذا بصائر للناس و هدى و رحمة لقوم یوقنون. خب این ادامه آیه قبل بود و اما آیه که خدمت عزیزان موضوع بحث و شروع سخن امروز، هذا بصائر للناس. کلمه هذا برمیگردد به قرآن. این مطالبی که پیغمبر بهت میگیم قرآن است. و قرآن ابعاد مختلفی دارد و خصوصیات فراوانی در آن دیده می شود. در اینجا سه نکته را از قرآن خداوند مطرح می کند. پیغمبر، این قرآن سه چیز عمده و سه نکته عمده دارد. هذا بصائر للناس، یک بصائر است، دوم هداست، سوم رحمت. خیلی عجیب و زیباست این مطلب. کلمه بصائر جمع بصیرت است، قرآن بصائر است. عرض کردیم بصائر و بصیرت به اون بینش عمیق، به اون نگاه واضح درونی، به اون درک بالا، هنگامی که دیده درون انسان و چشم قلب آدمی باز می شود، این انسان رو بصیر میگن، دارای بصیرت میگن به معنای واقعی اون، نه این انسانی که چشم سرش میبیند. بصیرت اون روشن نگری درک بالا و ادراک قلیص حاضا و بسائر و این قرآن بسائر است برای مردم، اونم نه بصیرت، بسائر، بسائر جمع بصیرت است. یعنی این قرآن اول کاری که قرآن با انسان قرآنی میکنه اگر انسان قرآنی بشه اینه که قوه درک انسان به قرآن بالا میبرد، دیدگاه های انسان به قرآن وسیع میکند. اثر وجودی قرآن این است، پیروان قرآن، کلام خداوند نور است. انزلنا الیکم نورا مبارکا، خداوند نور مبارک فرستاده است. وقتی انسان انس با قرآن نمیگیرد، وقتی انسان نزدیک با قرآن نمیشه، فکر انسان هم نورانی میشه، دل انسان هم نورانی میشه. آثار این نورانیت فکر و قلب در زندگی، تصمیم گیری، برنامه های انسان دیده میشه. این که اولین اثری است که قرآن در وجود پیروان خودش که حقا زیر چتر قرآن به حمایت قرآن آمدن میگذارد، از این قرآن تعبیر میکند به بصیرت. اون انسان هایی که با قرآن خو دارن، ولو این که عامیان به ظاهر ممکنه تحصیلات فوق العاده ای هم نداشته باشن، اما واقعا کسایی که یک عمر خوی با قرآن داشتن، نه این که سطحی، اونایی که واقعا دل به قرآن دادن، اونایی که واقعا میبینید تو زندگیشون، عرض کردم ولو این که ممکنه دارای تحصیلات و اونچنانی هم نباشن، اما میبینید آثار قرآن رو در زندگیشون، وقتی باشون مشورت میکنید در مورد زن گرفتن به ازدواج چقدر خوب پاسختون رو میدن، چقدر جامعه الاطراف کمکتون میکنن، وقتی با اینها مشورت میکنید که آه فلان جا این تجارت رو بکنم یا نکنم، این کسب رو انجام بدم یا، عالی، با یه نگاهی مثل یک اقتصاددان راهنماییتون میکنن، مثل این که اصلا حرفه اصلیشون همینه. وقتی در مسائل خانوادگی، در مسائل اجتماعی، در مسائل میبینید اینها قرآن، الله اکبر، یه بصیرتی بهشون داده است که از هر طرف بهشون توجه هست، مورد مشورت قرار میگیرن، نظرخواهی میشن، با یک دیدگاه وسیعی پاسخ میدهن. این اثر قرآن است. قرآن در راچه انسان رو تقویت میکند، قوه نظر رو بالا میبرد، دیدگاه انسان رو وسیع و افق دید رو گسترش میدهد. این وعده الهی است. کسانی که به قرآن نزدیک میشوند پیش پاشون نمیبینند، صدها گام و قدم آنسوتر میبینند. کسانی که با قرآن آشنا میشوند لایه ها رو به کنار میزنند و اینها اون دید وسیع رو پیدا میکنند، اون بصیرت رو در نظر پیدا میکنند و پختگی رو در نگاه پیدا میکنند. این یک هازا بصائر للناس، همه هم میتونن استفاده کنند، چون ناس هست، ناس مخاطره اینه، همه ناس میتوانند بیاین دارای بصیرت قرآنی باشند اگر بخواهند. دوم و هدن، دومین کاری که پیغمبر این قرآن انجام میدهد اینه که قرآن حادیست، هدن، قرآن حادیست، اون بصیرت رو به انسان میدهد. و عنایت دارید عزیزان، خیلی مهمه این جمله قرآن، اصلا داشتن بصیرت در زندگی چقدر به انسان کمک میکنه. اینی که پیغمبر مکرم اسلام میگوید که بدانید که من میخوانم و دعوت میکنم شما را به سوی خداوند، علا بصیرتن هازا سبیلی، این اون راهیست که ادعو، من شما را میخوانم به سوی اون، علا بصیرتن، دینداری با بصیرت، تجارت با بصیرت، زنداری با بصیرت، سیاست با بصیرت. وقتی میاد این بصیرت و دیدگاه و افق باز در نظر، اصلا عوض میشه انسان، نگاهش به مسائل عوض میشه، دیگه سطحی مگر و کوتاه بین و تند عکس العمل نشان بده و زود تحریک بشه و زود عصب، نه اینها نیست. انسان دارای بصیرت یک متانتی دارد، یک آرامشی دارد، یک اندیشه‌ای دارد، بررسی میکند، آنگاه لب باز میکند و سخن میگوید. این همه برکاتی است که خداوند در قرآن نهفته است. هازا بصائر للناس و هدن. گفتیم نکته دوم، قرآن حادیث، راه نشان میدهد. قرآن راه نماست، یعنی نیست مسئله در زندگی که شما هدایت قرآنی تو اون مسئله نداشته باشید. در هر بعد در زندگی قرآن هدایتگر است، راه نشان میدهد. به بیان امروزی ها عزیزان، قرآن اثر کاربردی دارد، یعنی کلام خدا یه دستورات تئوری نیست، بلکه اینها اثر عملی دارد، اینها کاربردی نیست، راه را نشان میدهد، مسیر را تعیین میکند قرآن برای انسان که چگونه باید سخن بگوید، چگونه باید عمل کند، چگونه سیاست مالی بگذارد، چگونه چه بکند. خداست راه، الگوی عملی است قرآن برای انسان ها. خداوند نهاذ القرآن یهدی للتی هی اقوم، قرآن هدایت میکند در قدیم ترین و ثابت ترین و استوار ترین و محکم ترین طریق هم انسان رو هدایت میکند و رهنمون میکند. پس دوم هدن قرآن خداست. اونها که میان زیر چتر هدایت قرآن مشمول این رهیابی ها میشوند و مسیر زندگی رو پیدا میکنند، دوست از دشمن میشناسند، مسیر زندگی رو پیدا میکنند در زیر نورانیت قرآن. دو، سوم و رحمتون لقوم یوقنون، قرآن رحمت است. قرآن انسان وقتی که انس با قرآن میگیرد، رحمت رحیمیه خداوند فراتر از رحمت رحمانیه الهی بر دل مینشیند. عنایت دارید بنده از خدمتتون، قسمت سوره مبارکه الرحمن به یه تعلق خاطری دارم، اصلا خودم واقعا قلبا عرض میکنم. در میان 114 سوره قرآن شریف تنها یه سوره دارید که خدا با نام خودش بعد از بسم الله شروع میکنه. هیچ سوره در قرآن بعد از بسم الله به صفات الهی شروع نمی شود، فقط یک سوره است و تنها صفتی هم که خدا بعد از بسم الله با اون شروع می کند رحمت الهی است، الرحمن، اونم رحمت گسترده و وسیع، رحمتی که تمام وجود و هستی را زیر پوشش می گیرد. الرحمن علم القرآن، الله اکبر، اولین بروز رحمانیت خداوند سبحان، اولین تظاهر و نمایش رحمانیت خداوند، اولین شعبه رحمانیت خداوند، اولین جلوه رحمانیت الهی چیست؟ علم القرآن، آموزش قرآن است. مستاق اول رحمت خداوند در قرآن کریم خود آموزش و آشنایی. یعنی هیچ رحمتی واسع تر از قرآن نیست، خدا رحمتی بزرگتر از قرآن ندارد، اگر می داشت اون را اول مطرح می کرد. اول فرمود الرحمن علم القرآن، تازه بعد خلق الانسان، تازه بعد ما میاییم تو صحنه. یعنی اول هدف قبل از آمدن ما تعیین شد که علم القرآن است. حالا ما اومدیم که به اون هدف برسیم، حالا اومدیم ما تو خط قرآن قرار بگیریم و مشمول فیض عظمای رحمانیت واسعی الهی باشیم. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، حالا ابزارش رو هم داد، علمه البیان، بعد شروع میشه مصادیق دیگر، النجم و الشجر، الشمس و القمر، الارض و السماء، شروع میشه تمام این نعمت ها که اینا همه مصادیق کوچک رحمت رحمانیه الهی است. اما اون مصداق بزرگ اول آشنایی و تعلیم قرآن است. تمام رحمت خدا، تمام رحمت رحمانیه الهی تجلیش تو قرآن است. از قرآن، حالا این رحمت عامه، الرحمن علم القرآن. بعد از این که انسان آمد متعلم شد و انسان هم آموخت، یاد گرفت، علم الانسان ما لم یعلم، وقتی یاد گرفت این رحمت نوعش چی میشه؟ نوعش عوض میشه، میشه رحمت رحیمیه، میشه رحمت خاص، میشه رحمت ویژه، دیگه از اون حالت عمومی بودنش در میاد، بعد میشه ارتباط بین خدا و قلب مؤمن، تک تک مؤمنین، بعد میشه اون ارتباط خاص، اون ارتباط ویژه خداوند با دلهای اهل ایمان از طریق کلام خودش برقرار میکنه. به این خیلی مهم است. بنابراین این سه نکته رو فرمود که یا رسول الله، این قرآن بصیرت میدهد، رهنمایی میکند و شمول رحمت الهی است بر انسانی که با او انس میگیرد. لقوم یوقنون، البته یقین میخواهد، باور میخواهد و پذیرفتن میخواهد. اون کسانی که میپذیرند، باور میکنند و به یقین پا به محضر قرآن میگذارند. ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم و مماتهم. فرمود آیا ام حسب الذين، آیا میپندارند و گمان میکنند اون کسانی که اجتراح سیئات میکنند، سیئات رو کسب میکنند، ام نجعلهم، آیا ما اینها رو برخورد میکنیم باشون مانند مؤمنین دارای عمل صالح؟ آیا یکسان است مرگ و حیات این دو گروه با هم؟ سا اما یحکمون، بد قضاوتی است اگر کسی چنین فکر کند و چنین تصور کند. از همون اول آغاز میکنم خدمت عزیزان، اما حسب الذین، اولا مطلب با سوال مطرح میشه، اینکه خداوند بیاد بگه که آن کسانی که اعمال زشت انجام میدهند و اهل ایمان یکسان نیستند. و یه شیوه جمله از خدا میگه و ما میگیم صدق الله میفز. اما اینکه خدا ما رو مخاطب قرار میده از ما سوال میکنه، ام حسب الذین، آیا به نظر شما این دو گروه یکسان هستند؟ یعنی وقتی خداوند به شیوه سوالی با ما صحبت میکند ما رو چه میکند؟ اتکانی میدهد ما رو. یه کسی داره سخنرانی میکنه، یه معلمی سر کلاس داره درس میده، همینطور داره درسش رو میگه، بعضی از بچه‌ها هم دستشون زیر چانه گذاشتن خوابیدند، تو آنام خودشون هستن، اما تا که معلم برمیگردد میگه به نظر شما این مطلب درست پای تخته؟ همه خواستون جمع میشه که نکنه چرت بزنن، اینجا معلم سوال کرده، مشکلی درست میشه براشون. خداوند با شکل سوالی طرح کردن مطالب اون توجه مخاطبانش رو بیشتر جلب میکنه و یک لذت بیشتری به کام مخاطب میدهد وقتی چنین سخن میگوید. این از شیوه های زیبای طرح مطلب و مسئله در قرآن است. خب حالا سوال چیست و مطلب چیست؟ ام حسب الذین اشتروا السیئات. کلمه حسب از ماده حسبان، حسبان، حسبان به معنای گمان و ظن و خیال باطل. آیا چنین گمان باطلی دارند؟ الذین، اون کسانی که اجتراح السیئات، اجتراح سیئات میکنند. خب سیئات میدانید سیئه، ما یسوع الله و یسوع الناس. اصلا سیئه نقطه مقابل چیه؟ حسنه. میگید حسنات و سیئات. اینو میدونید کلمه سیئه از ماده سوء میاد، هر آنچه که خدا را آزار میدهد و خلق را می آزارد نام اون سیئه است. نقطه مقابلش حسنه است، هر آنچه خدا را خوشنود میکند و خلق را خوشنود میکند نام اون حسنه است. سیئات و حسنات با هم تقابل دارن. اما حسب الذین، حالا فرمود اون کسان گمان میکنند، اون کسانی که اجترح السیئات، من روی این کلمه میخوام تأمل کنم خدمت عزیزان. اجترح السیئات، اجتراح رو مترجمین مفسرین زود معنای اکتساب میکنند، اون کسانی که اکتساب سیئات کردند، زشتی ها رو اکتساب کردند، به دست آوردند. آیا اونها مثل مؤمنین دارای عمل صالح هم که مسلم هر عقل سلیمی میگوید نه، شما هم میگوید نه. اما روی این کلمه اجترحو تأمل کنیم، آیان و مفسرین روی ها گفتن اکتساب، اما بیشتر از اکتساب معنای این کلمه. اجتراح از ماده جرحه می آید. اجتراح در قرآن کریم از اسامی گناه است. اجتراح از ماده جرح و جراحت می آید. جراحت چیست؟ وقتی کسی زخمی بر روی بدن او بریدگی ایجاد می شود، یه فرو رفتگی ایجاد می شود، یه حالت ضرب خوردگی ایجاد می شود که این پارگی در پوست و عضو ایجاد می کنه، این جرحه. وقتی کسی کوفتگی ایجاد می شه اینو جراحت نمی گم، اما اگر این کوفتگی نه همراه با بریدگی بود، همراه با این بود که خون اومد، همراه با این بود که اینجا در معرض چی قرار گرفت؟ در معرض عفونت قرار گرفت. گفتن آقا این جراحتی که ایجاد شده عفونی شده، اینو میگن این جرح است. جراحت این معنا را دارد. خب وقتی یه بریدگی در عضو ایجاد میشود دیگه، حالا گذشته از درد و رنجی که دارد، خونریزی که دارد، مسائل دیگه، خیلی هم خطری است. یعنی از همینجا ممکنه خیلی انسان‌ها از یه جراحت کوچک در دست و پاشون مردن. با یه جراحت ایجاد شد، اما آنچنان عفونت کرد، عفونت وارد خون شد که بنیادشان برچید و برد. خداوند سبحان به عصیان و معصیت و گناه در قرآن کریم و به تعدی و تخلف از فرمان خود اجتراح میکنند. یعنی کسانی که مقابل حکم خدا میایستند، نافرمانی میکنند، حرام خدا را زیر حلال خدا را زیر پا میگذارند و حرام خدا را انجام میدن، اینها کسان خودبدی هستند که کارد را گرفتن و مشغول ایجاد جراحتن تون تون در وجودشون. اینا دارن خودشون رو مجروح میکنن و بالاخره این جراحت ها کار خودش میکنن، عفونت میکنن، عفونت وارد خون خواهد شد و بالاخره از میانشون میبرد. گناه اینه، آثار وضعی گناه متاسفانه همین هلاکت هاست، همین نابودی هاست. لذا خداوند از این تعبیر به اجتراح میکنه. و وقتی این جراحت آمد، انسان عاقل چه میکند؟ تا که یه جراحتی در عضوش توی تصادفی صحنه‌ای دستش برید کاری پیش اومد، اولین کار این است که چه میکنه؟ سری میرد طبیب سراغ پزشک، آقا اینطور شده است، او اون بخیه لازم رو میزند اون قسمت رو، بعد هم یه آمپول کزازی نمیدانم چیزی میزنن که پیشبینی لازم بشه که مباد عفونتی چیزی بگذارد. انسانی هم که گناه میکند اگر بصیر باشه و عاقل باشه، بالاخره ناکرده گناه در جهان کیست بگو، آن کس که گناه نکرد چون زیست بگو. اما انسان اگر گناه کرد سریعا باید دنبال این باشد که بخیه کند، سریعا دنبال این باشد که این عضو مجروح را دوخت و دوز کند، با اون عاملی که دوخت و دوز می کند اعضاء مجروح بعد از گناه ما را چیزی نیست جز توبو الالله توبتن نسوحا. اصلا کلمه نسوح به معنای دوخت و دوز کردنه، توبه کنید به سوی خداوند، توبه که دوخت و دوز می کند جراحت های شما را بخیه می کند، عضو ناسالم شما را در مسیر سلامت قرار می دهد. اون آمپول قوی هم که باید بزنن در کنارش که افراد عفونت نکند، استغفر الله ربی و اتوب الیه است. استغفار به درگاه خداوند است بعد از عصیان و بعد از معصیت و دل و متوجه خداوند سبحان کردن و آب مغفرت رو بر سر و تن باریدن و ریختن است. هممون حاجت به این داریم، هممون نیاز به این داریم، هیچ برو برگردم ندارم. پس حواسمون باشه اگر این کارو نکردیم بعدگاه حاجت می شود که اصل این دست رو قطع می کنن گاه با این جراحت، گاه پا رو قطع می کنن با این جراحت، بعد دیگه اعضاء ما قطع می شه، ارتباطمون با خداوند 100% قطع می شه. همان فرمایش امام صادق می شد که اذا از نبر رجل و خرج فی قلبه نکتتون سودا، هنگامی که انسان گناه و عصیان خدا می کند در دل انسان نقطه های سیاهی، نقطه سیاهی میاد، یعنی صفحه نورانی قلب یه نقطه سیاه ظلمانی میگیره. فإن تاب المعد، اگر به خود اومد و توبه کرد، خداوند دستور میداد ملائکه الله اون نقطه سیاه رو پاک میکنه، تخت پاکون میاد پاک میکنه. و این زاده زادت، اما اگر ادامه داد خدا هم ادامه میدهد، ملائکه الله این سیاهی را ادامه میدن، نقطه را نقطه ها میکنند، حتی تقلب علا قلبه. امام صادق فرمودن ادامه گناه موجب میشه که تمام این دل و ظلمت میگیره. بعد ازن لا یفلح بعد ذالک ابدا، دیگه بعد از اون هرگز روح صلاح و فلاح نمیبینه. پس این تعابیر قرآن تعابیر ظریفیست، واقعی است، عینیست، ملموس است. این تعابیر قرآن خداوند خیلی با همون بیانی که ما بفهمیم از معصیت خودش، خداوند نمیگوید کسی که معصیت میکند نمیدانم عرض به خدمتتون به لاهوتیت الکبرای الهی لطمه میزند، نمیگوید کسی به سرادقات ملکوتی و زلجلال، نه این تعابیر رو نداره خداوند. خداوند همون تعابیری میکند که ما بفهمیم. کسی که گناه میکنه اشتراح میکنه، کسی که گناه میکنه اسم دارد، این سقوط دارد، کسی که گناه میکند اغتراف دارد، اغتراف دارد. غرف به معنای اونم به معنای ایجاد قرح جراحته. این اسامی که در مورد گناه در قرآن برده میشه همه اسامی عینی ملموسی که ما متوجه بشیم. خب فرمود ام حسب الذین اجترحوا السیئات، آیا میپندارن اون کسانی که اجتراح سیئه کردن این سیئات رو به دست آوردن، ام نجعلهم کالذین آمنوا و عملوا الصالحات، آیا مای خدا اینقدر غیر عادلیم، مگر ما ظالمیم که قرار بدیم اینها رو در یک حد و پای با کسانی که آمنوا و عمل الصالحات، ایمان آوردند و عمل صالح، اونهایی که پذیرفتند، اونهایی که ربنا آمنا به ما انزلت گفتند، کتاب الهی را پذیرفتند، مبدع را قبول کردند، منتها و معاد را پذیرفتند، نبوت و اصول دیانت را اعتقاد بر آن پیدا کردند و به دنبال اون هم عمل صالح انجام دادند. دیشب در کریمه مبارکه حج عرض می‌کردم خدمت عزیزان، این همون بحث بالاست دوستان عزیز. این ایمان تا زمانی که متصل به عمل صالح نباشد صدق و کذب اون معلوم نیست. اگر کسی بگوید من مؤمنم، کفر شمنی گزا و فاسان نبود، محکمتر از ایمان من ایمان نبود. اما وقتی که دیده نمیشد صدق این مدعا، اینجا انقلته. تا زمانی که صدق مدعای ایمانی اگر کسی 100% در دلش عجب اعتقادی دارد که وفای به عهد چه چیز خوبی است، من هم معتقدم به این که وفای به عهد جزء ایمان است و بر سر این مطلب من اعتقاد قلبی دارم. اما وقتی تعهد با مردم میده میبینید آقا یک تعهدش عمل نمی کنه. شما به این چی میگید؟ میگید مؤمن به وفای عهد؟ کسی که اگر بخواهید برای شما ساعت‌ها سخنرانی در فضیلت صدق میکند، در قلبش هم میگه من صداقت رو میستایم، اما وقتی نگاه میکنید لابلای کلمات رشحات کذب و دروغ رو دارید میبینید، شما میتونید بهش بگید مؤمن به صدق؟ بگید مؤمن به صدق؟ و نمیشه که این خداوند سبحان چرا در قرآن همیشه وقتی ایمان رو بطرح میکند به دنبال اون عمل رو میارد؟ آمنو و عمل الصالحات. اون کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن و واقعا اگر ایمان به بار بنشیند عزیزان، اگر درخت ایمان محصول بده، اگر درخت ایمان واقعا ریشه‌اش درست باشه تو وجود انسان، ایمان واقعی و صادقانه باشد، بتونید به بار می نشینه و ثمره و میوه‌اش هم عمل صالحه. این هم نکته دیگری است که از آیات استفاده میشه که درخت ایمان که به بار نشست نتیجه اون عمل صالح خواهد. فرمود که آیا اینها مانند اون کسانی هستند که آمنوا و عملوا الصالحات؟ بعد اینجا باز خداوند یه نکته مهمی رو مطرح می‌کند. سواء محیاهم و مماتهم. آیا یکسان است محیا اینها و ممات اینها؟ محیا یعنی چی؟ یعنی حیات. مصدر میمیس. ممات یعنی مرگ. یعنی زندگی و مرگ. آیا اون کسانی که اجتراح سیئات می کنند، کسب سیئات کردن، با اون کسانی که با طاعت و بندگی و ایمان خدا زندگی کردند و عمل صالح، آیا زندگی و مرگ اینها یکیست؟ اینجا دو تا برداشت از آیه شریفه هست که خدمتون عرض می کنم. یک این که سواء محیاهم و مماتهم، خیلی سطحیست این معنا که عرض میکنم، خیلی معنا برتر از این همون، چون بعض از مفسرین گفتن عرض میکنم. خداوند میگه مرگ و حیات و اون کسانی که اجتراح سیئات میکنن یکیست، باشند و نباشند وجودشون اصلا اثری در آفرینش الهی ندارد، شخصیتشون هم شخصیتی نیست که ما اینها رو جزو آمار رسمی بدانیم، اصلا جزو آمار نمیاریم اینها رو، جزو جماعت انسانی و بشری حساب نمیکنیم اینها رو. اینها زنده اند اما کلمیت اند در نظر ما، در نظر خداوند اصلا وجود اینها کل عدم، مثل این که اصلا نیستن، پشیزی حساب نمیشنن. سواء محیاهم و مماتهم این. اما اون معنایی که عمیق تره و دقیق تره که خدمت عزیزان عرض میکنم، خداوند میفهمد آیا کسی که ایمان آورده و عمل صالح داره با اون گروه اول، آیا شما خیال میکنید زندگی و مرگ این دو با هم یکی؟ یعنی میشه کسی وجودش تحت شعاع ایمان قرار بگیرد بعد حیاتش متحول نشه، مرگش عوض نشه؟ عرض کردم خیلی مهمه این بحث، و اون اینه که ایمان دیدگاه انسان رو به چند چیز عوض میکند عزیزان. وقتی انسان مؤمن به مبدا میشود، وقتی که به جان و جد میپذیرد اشهد ان لا اله الا الله، وقتی که وحدانیت خداوند، فردانیت خداوند سبحان رو میپذیرد، مبدعیت حضرت باری تعالی را میپذیرد، دیگه نگاه انسان به وجود چی شد؟ عوض شد. دیگه در نگاه چنین انسانی زندگی یک قصه بی ابتدایی نیست، حیات یک کهنه کتابی نیست که صفحات اولش گم شده باشه، نمیداند همون صفحه اول کتاب وجود و آفرینش انما امرهو ازا اراد شیئن ان یقول له کن فیکون است. قلم خدا رو رو صفحه اول کتاب میبیند، بسم الله الرحمن الرحیم هست، کلید در گنج حکیم، از همان اول میبیند قلم خداوند رو در وجود. انسانی که ایمان میارد، یعنی مؤمن میشه واقعا، میفهمد دیدگاهش به وجود و حیات و پایان حیات فرق داره، پایان زندگی رو پایان زندگی نمیداند، او دیدگاهش فرق میکنه. اینو در قسمت بعدی عرض میکنم. ایمان دیدگاه انسان رو به خود انسان عوض میکنه، ایمان دیدگاه انسان رو به دیگران تغییر میده. انسان مؤمن وقتی به دیگران نگاه میکنه، خلق همه یک سر نهال خدایند، همه رو آثار صنع خدا میبیند، همه رو بندگان خدا میبیند، همه رو آثار قلم الهی میبیند. انسان مؤمن وجود و هستی رو آیات الله میبیند. روز اول این محفل عرض کردم تک تک اجزاء وجود و آفرینش سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. من اینو عرض کردم این زمانی خدمت دوستان. ببینید شما در قرآن بارها میگید لله ملک السماوات و الارض، ملک آسمان ها و زمین از خداست. لله ما فی السماوات و ما فی الارض، هر چه در آسمان و زمین است از خداست. خب میدونید معنی این حرف چیه اگر شما ملتزم به این بشید؟ یعنی اگر ما به دیدگاه ایمانی اینو قبول کنیم، اگر ما به دیدگاه ایمانی اینو قبول کنیم که هر آنچه در آسمان و زمین است از خداست، وقتی به شما میگن این قلم قلم فلانی است، قلم فلان دانشمنده، میگه بذار تو موزه آثارش. از خیلی از بزرگان میبینید چیکار کردن، خدا رحمت کنه مرحوم علامه مطهری رضوان الله تا مرحوم پروفسور حسابی، خونه پروفسور حسابی رو یه قسمتی موزه قرار دادن، موزه آثار مرحوم پروفسور حسابی است. هر چیزش مونده، قلمدانش مونده، کفشش مونده، کلاهش مونده، قلمش مونده، سرکنش مونده، هر چی از این مرد بزرگ تاریخ علم فیزیک ایران هست به عنوان آثار ازش باقی مانده. چرا؟ چون اینها یه زمانی دستش گرفته، مال او بوده، متعلق به اون بوده است. یه قداستی، یه شکوهی. حالا سوال میکنم از شما، اگر تمام اون چه در آسمان و زمین است از خداست و تمام اون چه پیرامون از خداست، پد وجود چقدر عظمت پیدا میکنه، چقدر شرافت پیدا؟ شما به هر کجا پا میگذارید رو آیات خدا پا گذاشتید. پس شما هر چی رو دست دادید بهش، به چی دست دادید؟ به آیات خدا دست. بعد میشه اینها رو تخریب کرد؟ بعد میشه با اینها ظالمانه برخورد کرد با طبیعت؟ بعد میشه اگر کسی معتقد باشه تمام پرندگان آیات الهی، تمام وجود و هستی آیات الهی، یا من فی الجبال خزائنه، یا من فی البحار عجائبه، یا من فی الارض آیاته، بعد نگاه انسان همه وجود رو ملک خدا میبیند. اولا اگر بخواد تصرف کنه پس باید از مالک اجازه بگیرد. بعد هم دیگه میفهمه که نباید ملک خدا رو تضییع کنه. بعد متوجه میشه که آب را گرد نکنیم، شاید این آب روان میرمد پای چناری، یا که در بیشه، یا که در بیشه دور سیرهی تر میشوید، آب را گرد نکنیم، یا که در آبادی کوزهی پر میگردد، به تعبیر همون شاعر نوگوی معاصر. بعد میفهمیم که نباید خیلی چیزها را گرد کنیم، نباید خیلی چیزها را تخریب کنیم. این یک اثر ایمانه. انسان مؤمن همه چیز رو ملک خدا میداند. نمیخوام خیلی وارد جزئیات رمانتیک بشم به قول آقایان امروزی برای شما عزیزم، اما واقعیت انسان مؤمن زنش رو آیه خدا میبیند، فرزندش رو آیات الهی میبیند. بعد برخوردش با اینها برخورد یه زن و شوهر معمولی و یه زن و مرد معمولی نیست. با فرزندانش وقتی دست مهرش میاد رو سر اینها، آیه خدا رو دارد نوازش میکنه. بعد ببینید چقدر زیبا میشه زندگی، بعد چقدر زیبا میشه حیات. سواء محیاهم و مماتهم، آیا کسی که با این دید به دنیا نگاه میکند با دیدگاه دیگران که از همه چیز احساس نارضایتی دارند و لگد زدن به همه چیز، آیا این است؟ شما ببین برکات ایمان در وجود انسان مؤمن چیه. یک کمی بزنید ورق بزنید روایات معصومین رو، المؤمنو وقتی میبینید صفات مؤمن رو، مؤمن اولین نشانه ای که دارد صبور است. فنکبات، در لحظش ها اولین اثری که ایمان در وجود انسان میگذره اگر بیاد واقعا، که هست الحمدلله هناتون دارید انشاءالله فزونتر با به برکت قرآن این ایمان در دلها و جانهاتون و به حق قرآن بتابد خورشید ایمان در دلهاتون انشاءالله. وقتی انسان مؤمنه به تعبیر معصوم و به تعبیر روایات و خود قرآن، متزلزل در حوادث زندگی نیست، در لغزش های زندگی، در کاستی های زندگی مثل اونها نیست که تا که یک کمی روزگار فشارشون بدهد هیچی نمیشناسه. دست به مال مردم دراز میکنن، سرقت میکنن، خیانت میکنن، جنایت میکنن. مؤمن وقتی در فشار زندگی هم قرار میگیرد میگه لا تفتنا به اغلال عذاب الارزا و انسداد مسالکا، خدا اگر برای من پسندیدی این حالت رو پسندیدی، اما از تو میخوام منو از امتحانهای سختت معاف بداری، منو به بستن باب رزق به تعبیر حضرت موسی بن جعفر امتحان نکنی، اما اگه امتحانم بکنی تسلیمم خدایا، حکم اون چه تو فرمایی، رأی اون چه تو اندیشی. انسان مؤمن در زیر و بم زندگی چقدر المؤمن صبورن، مؤمن صبور است در نکبات و در لغزش های زندگی. این ایمانه، این ایمانه که انسان در تخت شدت مرض هم افتاده است وقتی میرسی محضرش حال مبارک چطور است؟ آه میبینی حال مبارک چطور است؟ اعضاشو داری میبینی؟ وجودشو داری میبینی؟ شکم پاره شده رو میبینی؟ آثار جراحی و دخیرات چگونه؟ میگن رب انا انت فزد، خدا یا نعمت داری بیشتر کن. با چی میشه این رو به دست آورد؟ این چه اثری است در ایمان؟ خدا چه جوهری در ایمان قرار؟ در اوج فقر میبینی تازه نیست گردنشو مقابل کسی خم کنه و یه ذلتی نشان بده و یه تملق نابجا بکنه و دستش رو دراز کنه در حضور کسی. این غرور ایمانی، این تقوای ایمانی که در وجود یک انسان میاد، فقر رو به جان می‌خرد، حاضر از سنگ شکن ببندد، اما مقابل ناکسان گردن خم نکند و دون همتان رو تعظیم نکند. اینا رو با چی میشه پیدا کرد؟ اینا کجاست؟ اینا برکات ایمان است. از ایمان است که انسان صبور میشود، فکور میشود، شکور میشود به تعبیر روایان و فرمایشات معصوم. المؤمن از دخلیه صبر، مؤمن وقتی که ابتلا دارد صبور است، رحمت کشیده است. این فرزند رو به چه کیفیتی بزرگ کرده است، تربیت کرده است. وقتی دین خدا نیاز دارد میگن بابا تو را سپاردم به خدا. امروز دین خدا به تو نیاز دارد، نیاز دین به تو بیشتر از نیاز من پیرمرد به توست. تسلیمش میکند به خدا، تسلیمش میکند. مصائب معمولی رو همین اخیراً عزیزی از بزرگان به هر حال مدینا فرزند جوان رشیدی برحال عمر این توریست که اگر کسی اومد تو دنیا ما عادت کردیم فکرمون خیال میکنیم اگر کسی اومد باید بمونه برسه به اون قله 70-80 سالگی. نه، قرآن میگه زمین کن من یه تدف. بعض از شما اصلا بودجتون این مقدار نیست. خدا وقتی بودجه ریخته به حساب شما 25 سال بیخته است، از اول 30 سال بیخته است. به این حوادث و قتل ها اینا از اینه دارم، به مرگ عجل طبیعی، ادی اصلا عجل طبیعیشون 30 سال بیشتر نیست، 40 سال بیشتر نیست، 45 سال بیشتر نیست. اصلا در عجل طبیعی اینا بودجه ندارن بیشتر از این. گاهی یک کسی چراغی سوخت داره بعد پوفش میکنن باد میوزه خاموش میکنه، گاهی نفت چراغ تموم شده. خدا بیشتر از این نفت نکرده، مایه نذفته تو وجود بعضی ها. این 40 سال با زندگی کنه، 25 سال با زندگی کنه. حالا این پدر و مادر مؤمن وقتی این عزیزشون رو با دست خودشون غسل میدن، وقتی با دست خودشون به خاک میسپارن، اون ایمانه که نگاه میکنه میگه فرزندم تو را به خدا سپاردم. میگه یا رب این نوگل خندان که تو دادی به منش، میسپارم به تو از ترس حسود چمنش. این برکت ایمانه. حیات و زندگی مؤمن چنین حالتی را دارد. فرمود اذا بطلیه صدق و اذا اعطیه شکر. انسان مؤمن وقتی موقعیت دستش میاد خودشو گم نمیکنه، همانی که بوده است. خیلی ها رو دیدیم تو زندگی خودمون، تو عمر خودمون دیدیم. شما عزیزانی که عمر بیشتری دارید به تجربه های عالی بیشتر از بنده دیدید. کسانی که اینا یه قدری اوضاع چرخید عوض شد، به نفعشون شد، یه قدری تکانی خورد اوضاع و احوال، بستن بارشون رو، دیدید نه خدا رو بندن نه خلق، دیگه نشناختشون، دیگه اینا با پدرشون راه نمیرن، ننگشون میکنه که بگن این پیرمرد روستایی پدر منه. بنده دیدم کسانی که تو خونهشون پدرشون کارگر خونهشون معرفی کردن به دوستانشون، گفتن کارگر سرایدار ماست، گفتن سرایدار ماست. اما مؤمن کسی است وقتی به اوج میرسد، موقعیت عالی پیدا میکند، علم معرفت کمال، بعد خم میشه دست همون پیرمرد روستایی رو میبوسه، تو چشمش میزنه. ایمانه. ایمان این آثار و برکات رو ایجاد می کند. ازا اعطیه ازا نظره اعتبر. مؤمن وقتی نگاه می کند لقب نگاه نمی کنه، نگاه می کند اعتبار می کند، نگاه می کند عبرت می گیره به تعبیر معصوم. و ازا سکت تفکر، مؤمن وقتی سکوت می کند سکوتش متفکرانه است، متعمقانه است. چه تابلو زیبایی از مؤمن ترسیم می کند امام علیه السلام. این همانه که قرآن میگوید سواغ محیاهم و مماتهم. آیا میشه حیات ایمانی با حیات غیر ایمانی یکیست؟ چه جوهر و اکسیریست؟ زمانی اون متفکر اروپایی که اون فرضیه و اون نظریه خاص رو داده بود، به هر حال همزمان شد با ریختن بمب‌ها بر سر هیروشیما. اون ساعت اول کمتر از یک دقیقه، نه ساعت اول، در یک دقیقه اول 80 هزار نفر جزغاله شدند. بعد در یک ساعت بعدی 20,000 نفر افسوده شدن و همینطور تا الان هنوز پیامدهای بعد از 50 سال اون هنوز باقی است. اون بزرگوار و اون حالا بزرگوار چه عرض کنیم، اون متفکر نظرش رو پس گرفت، گفت نه به نظر من نمیتواند علم و تکنولوژی و دانش تجربی عامل موفقیت بشر باشه، چون این پیامدها رو داره پشت سرش، چون این پیامدها رو داره. اینا رو چیکار بکنیم؟ نظر او وجدان، وجدان میتواند عامل موفقیت بشر باشد. انسان باید وجدان داشته باشد، وجدان اخلاقی. قبل از مرگش هم نظرش برگشت آقای فروید، گفت نه وجدان اخلاقی هم توجیه برداره، چیز دیگه ای باید دنبالش باشه. اونی که دنبالش باید باشیم چیزی نیست جز ایمان. اون ایمان حقیقی است که مهار همه چیز است، مهار علم است، مهار ثروت است، مهار قدرت است، مهار قدرت است. اون ایمان است. نگاه میکردم صبحی همینطور به کلمات نورانی امیرالمومنین، خدا میداند به اون قسمتی رسیده بودم، میدیدم حضرت نجوا فرمود که من در خانه رو کوبید دل شب، باز کردم دیدم که سرفیس بر روی اون به تعبیر ما چیزی انداخته است، آورده است. گفتم چیه این آوردی؟ آیا صدقه است؟ آیا زکات است؟ آیا هدیه است؟ آیا رشوه است؟ این چیز برگردم برو این دام بر مرغی دیگر نه که انواع را بلند دست داشتم. تو میخوایم حاکم مسلمین رو بخری با این مسائل نمک گیر کنی؟ بعد امام ادامه میدهم که به خدا قسم اون دنیایی که شما اسمش رو دنیا میگذارید مانند یک عطسه بز برا من بیشتر ارزش نداره. اونی که شما محوشید عمرتون رو فقط برای رسیدن به متاع اون صرف میکنید برا من مثل یک عطسه بز ارزش دارد، مثل یک برگ درختی که میافتد زیر پا برای من ارزش دارد، نه بیش از اون. وقتی که ایمان میاد قدرت هم مهار میشود، ایمان میاد ثروت هم مهار میشه، ایمان میاد کمال و زیبایی هم مهار میشه. وای به حال اون که زیبایی باشد، جمال باشد، اما در کنارش عفت نباشد، در کنارش ایمان نباشد. بعد میشه شهرآشوب، بعد میشه شهرآشوب ویرانگر زندگی ها، بعد آمار طلاق بالا می رود، آمار فساد بالا می رود. وقتی که پریرو تاب مستوری ندارد، وقتی ایمان مهار می کند می بینید می شد حور و مقصورات و سلسیان، جمال و جلال با هم، افاق و جمال با هم می شد اون زیبایی هایی که خدا مطرح می کند. پس فرمود سواء محیاهم و مماتهم، آیا اینها نگاهشون به حیات زندگی ایمانی با زندگی غیر ایمانی یک نگاه به حیات دارند؟ نه. و مماتهم، مماتشون چی؟ مماتشون هم نه. این مون برای توضیح بیشترش فردا انشاءالله، اما همین مقدار عرض میکنم. انسان مؤمن نگاهش به مرگ چیه؟ انسان غیر مؤمن نگاهش به مرگ چیه؟ دیدید این عرض به خدمتون بحث شده از بحث مرگ رو، من مفصل چه وحشتی از مرگ در دل انسان ها وجود دارد، چقدر میترسن از مرگ دی؟ آیا اصلا عنوان و مفهومی و واژه‌ای ترسناکتر از مرگ شما در میان خیلی از بشریت سراغ دارید؟ دیگه از مرگ چی بالاتر؟ دیگه از مرگ بیشتر اصلا میترسن. اون حالت خوفناک مرگ برای اینا. به دوستان عرض میکردم فیلم سینمایی رو من میدیدم، یک کسی میخواست از وقت باز فیلم های کانگستری بود، بسترنی بود، میخواست کسی رو بکشه، اینو رو صندلی بسته بودش، از به خدمتون صندلی این میز مقابلش بود و یه شمی رو وسط روشن کرد، یه سوزنی زد وسط این شم، گفت هر وقت شعله رسید به این سوزن میکشمه. اصل حرم گرفته بود مقابل، تو صندلی مقابل نشسته بود، اصل حرم آماده رسید شعله به این سوزن و سیخی که زده بود به شم فرو کرده بود. بعد از اتاق بلند شد رفت بیرون، کسی که میخواست بکشه نکش. کارگردان تصویر رو برگردون، این سری بنده خدا افتاده مرده است، از وحشت مرگ مرده بود، نیاز به گلوله هم نداشت. خیلی از دیدید اینا پزشکان میگن، در پزشک قانونی میگن خیلی ها در تصادف از جراحت تصادف نمیمیرن، از چی میمیرن؟ از وحشت میمیرن. دقیقاً کالبد چکافی میگن نه نه این به جراحت نمرده است، این یک دقیقه قبل از این که بخواد این اثر رو برش بگذاره اصلا این سنکوب کرده یا انفارکتوس کرده، اصلا قلب پلم شده، از وحشت مرگ مرده. وقتی با چشم خودش مرگ رو دیده که داره میره تو دره، بعد مرده دیگه. این وحشت از مرگ حالا اون انسان مؤمن چه نگاهی به مرگ دارند؟ انسانی که مرگ را میشناسد، ممات را میداند و موت را میداند، افضل و تحفت المؤمن الموت، از عالی ترین کادوهایی که خدا به انسان مؤمن میده چیه؟ مرگه. مرگ رو لقاء الله میداند. فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا. مرگ رو باب الاخرت میداند، لقاء الله میداند. این انسان نگاهش اصلا به مرگ چیه دیگه؟ این دوتا که با هم چی نیست؟ و نگاه به مرگ که زندگی انسان رو عوض میکند و تغییر میدهد. ان شاء الله ادامه سخن و گفتگو رو خدمت عزیزان با حول قوه الهی فردا محضر و مبارکتون تقدیم میکنم. خدایا به عظمت قرآن ایمان رو در دلهای ما تقویت بگردان، ما رو اهل تقوا و صلاح قرار بده، نور شناخت خودت چلاب خودت و اولیات و عطرت نبیت رو در دلهای ما منور بگردان. سلاماتون شنیدید، اما من که وارد شدم دیدم نام مبارک این بزرگوار مطرح بود و مناسبم هست و بس، استفاده خواهیم کرد از مصیبت. یه منزل دو منزل تا کربلا مونده است وجود مقدس حضرت مولانا الحسین. سرشون رو زین اسب بود، همینطور که حرکت میکرد اسب، یه مرتبه سرشون رو زین اسب در حال خفتن بودن برداشتن، سر رو بلند کردن، هی میگن انا لله و انا الیه راجعون، انا لله و انا الیه راجعون. خوشون رو برگردوندن، یاران نگاه میکنن میبینن حضرت دارن چنین میگن، اما کسی جرأت نکرد بره جلو سوال کنه که یا ابا عبدالله چرا استرجاع میگید، چرا کلمه انا لله میگید؟ اما یه بزرگوار اون میتونست بره جلو، وجود مقدس میوه دلشون، ثمره وجودشون، حضرت علی اکبر، رفتن جلو فهمدن بابا چرا استرجاع میگید، فهمدن پسرم الان که سرم روزینه هست بود، الان خفقه بر من عارض شد و خوابی بر من عارض شد. فان لی هاتفون، دیدم یه هاتفی دارد یه منادی بین آسمان و زمین ندا می کند که القوم یسرون و المنایا تسری الیهم، این قافله می رود و یک قافله شهادت و مرگ در پس اینها حرکت می کند. خب حالا تاش این جمله رو از سیر شهدا گفتن، از طبیع اکبر می دونین چی فرموده هست؟ گفتن بابا من سآلی از شما دارم، این قافله مرگ که می آید به ما برسد، آیا وقتی که ما جان می دیم و می میریم اولسنا علی الحق، آیا ما با حق جان نمی دهیم، بر حق نمی میریم، بر حقانیت کشته نمی شیم؟ فهمدن بابا این چنین است. فهمدن پدر اذن لا نبالی ان نموت محقین، اگر ما به حق می میریم پس هیچ باکی از این مرگ و از رسیدن به شهادت نداریم، که مرگ اگر مرد است گو پیش من آی، ها در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. این ادعا نبود، در روز روزش هم اینو ثابت کرد، اون لحظه ای که با اون تن و با اون جسم از میان میدان صدای او بلند شد که یا ابتا هازا جدی رسول الله، بابا خیالتون آسوده باشه، نگران تشنگی من نباشید، الان از دست جدم رسول خدا سیراب شدم. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.